بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. در فصل 12 بحث راجع به سرعت و بعد بود، مطالبی مطرح شد. در ادامه جناب علامه به دو نکته اشاره میکنند. نکته نخست راجع به تحلیلی است که بعضی راجع به بت و کندی دادن. بعضی گفتن بت و کندی به معنای تخلل سکونات در متن امتداد حرکتی هست، یعنی سر این که کندی در حرکت مشاهده میشه به خاطر این استش که سکونهایی در لابلای اجزای حرکت واقع میشه. الله میفرماد طبیعتا ما این دیدگاه رو نمیتونیم بپذیریم، چون پذیرش این دیدگاه به معنای قبول اجزاء بالفعل برای حرکت هست، در حالی که حرکت یک امتداد واقعی، یک امر اتصالی و اجزاء بالفعل درش وجود نداره. پس بنابراین ما نمیتونیم بگیم کندی یعنی راهیابی سکونها در لابلای اجزای حرکت. این اولین نکته است که در ادامه علامه طباطبایی بهش پرداخته. ببینید عبارت رو میفرماد که و اما ماغیل ان البطعه فی الحرکه به تخلل سکون فیدفعو، یعنی داریم به این نکته توجه میکنیم که چجور میشه بطع اتفاق بیافته. خود علامه طباطبایی یه تحلیل خاصی راجع به بطع داره که حالا در همین اسفار جلد 3 صفحه 198 عبارتی که از اسفار بعدن خواهیم داشت، در حاشیهش علامه طباطبایی دیدگاه خودش آورده. از مجموع فرمایشات علامه طباطبایی تقریبا دو نکته راجع به اسباب پدید آمدن بت استفاده میشه که چجور میشه یک کندی حاصل بشه در حرکت. حالا ما به اونا کاری نداریم. یک تحلیل در ارتباط با این که چجور بت و کندی حاصل میشه اینه که سکونها بین اجزای حرکت متخلل میشه. الله میفرماید این نمیشه، قابل قبول نیست. و اما ماغیل ان البطعه فی الحرکه به تخلل سکون، یعنی سکون تخلل پیدا بکنه در لابلای اجزای حرکت. خب فیدفعه ما تبین فی ما تقدم ان الحرکه متصلتون لا یقبل الانقسام الا بالقوه. بحثایی رو که در گذشته راجع به حرکت آوردیم اون بحثا دفع میکنه این قیل را. خب بحثایی که قبلا گذشت چیه؟ اینی که حرکت یک امر اتصالیه و قبول انقسام نمیکنه مگر به نوع بالقوه، اصلا اجزا نداره تا بخواد سکونات در لابلای این اجزاش متخلل بشه و جمع اجزای حرکت و سکونات با همدیگه بشه کندی. و بعد کسی اینجور معنا بکنه بگه که هرچه سکونات کمتری بین اجزای حرکت باشه سرعت اون حرکت بیشتره، هرچی سکونها بیشتر بشه اون وقت کندیش بیشتر خواهد شد، یعنی به واسطه میزان تخلل سکونات بخواد سرعت و بطر رو سامان بده، این قابل قبول نیست. این یک نکته. نکته دیگری که در ارتباط با این آخرین نکته در ارتباط با سرعت و بطر تر شده این استش که تقابل سرعت و بطر چجور تقابلی هست؟ آیا اصلا تقابل بینشون هست یا تقابل بینشون نیست؟ این که سرعت و بعد دو تا امر مختلفن بحثی نیست، اما این اختلافشون اختلاف تقابلی هست یا اختلاف غیر تقابلی؟ صدر المتعلهین قائل استش که اختلاف میان سرعت و بعد اختلاف تقابلیه و نوع تقابل هم تقابل تضاده. اما علامه طباطبایی بر این باور هستش که اساساً بین سرعت و بعد اختلاف تقابلی نیست، بلکه اختلاف تشکیکی بینشون برقراره، مشابه اون چرا که در ارتباط با وحدت و کثرت مطرح کردیم. یادتون هست در بحث وحدت و کثرت اونجا بحث بود که تقابلشون چجور، یعنی اختلافشون چجور اختلافیه. یه قول اینی که اختلافشون اختلاف تقابلیه. حالا چجور تقابلی؟ حرفای زیادی زده شد. بعضی گفتن اصلا نوع پنجمی از تقابل باید درست کنیم. علامه اونجا گفتن که اختلاف بین وحدت و کثرت اختلاف تقابلی اصلا نیست، بلکه اختلاف تشکیکیه، چون اختلاف تشکیکی در مقابل اختلاف تقابلی هستش. اینجا هم همینه میفرما که سرعت و بعد اختلاف تشکیکی با هم دیگه دارن، نه اختلاف تقابلی داشته باشن. خب حالا برگردیم اول از فرمایشات ملا صدرا این مسئله رو شروع بکنیم. خب ملا صدرا میگه اختلاف تقابلی است و تقابل هم تضاده. چطور این بحث رو پیش میبره؟ میاد تک تک این تقابل ها رو در ارتباط با سرعت و بعد مورد بررسی قرار میده. مثلا سرعت و بعد بگیم دو تا امر متضایفن. ملا صدرا میفرماد شرایط تضایف در اینجا وجود نداره، چون یکی از مهمترین شرایط متضایفان تکافع در وجوده، یا به اثر وجود خارجی یا به اثر وجود ذهنی. اینه اگر سرعت در خارج است حتما بعد هم باید باشه، اگر سرعت تو ذهن بعد هم باید توی ذهن باشه، هر طرف در هر جا محقق بود طرف دیگر هم باید محقق باشه. در حالی که در مسئله سرعت و بعد این گونه نیستش. این توجه داشته باشید، چون حرفایی زده شد دارم عرض میکنم. ببینید ممکنه که اگر ما بخوایم سرعتی را بفهمیم باید حتما بوت رو در نظر بگیریم، ولی لازم نیستش که حتما در کنارش وجود داشته باشه. اگر مثلا در خارج یک حرکتی در نظر گرفته بشه، ما میتونیم به لحاظ مقایسهش با یک سرعتی که یک حرکتی که سرعتش از او کمتر استش کمین رو تو ذهن میگذره سرعت او رو متوجه بشیم. نیاز نیستش که در کنار همون سرعت این بوت متحقق باشه، یعنی تکافع در وجود ضرورتا نداره. یعنی که از مهمترین شرایط تضایف که همون تکافع در وجود استش اینجا موجود نیست، موجود نیست. و همچنین دقت‌های دیگری اگر بشه تو فضای تشکیکی که سرعت و بعد قرار داده بشه این معنا کاملا واضح تر خواهد شد. یعنی مراتب تشکیک، هر مرتبه ای از تشکیک اون خصوصیتی که داره اون خصوصیت نفسیه، لازم نیست حتما مرتبه پایین ترش یا بالاترش باشه تا اون ویژگی و اون صفت رو داشته باشه. بله برای فهمش ممکنه که نیاز داشته باشه مراتب دیگر رو هم تصور کنه، ولی ضرورتی برای تحقق نداره. بنابراین صدر متعلی میفرماد سرعت و بعد دو تا امر متضائف نیستن، متضائفان نیستن، تضایف بینشون برقرار نیست. چی؟ نه محال که نیست. یک حرکتی که دائما در حال تضایده هم بعد پایین ترش داریم هم بالاتر سرعتش داریم. چرا بالفعل موجودن دیگه؟ یک آها، یعنی میخواد بگه یک قطعه رفته یک قطعه دیگه داره میاد. به این معنا اگه تو یک حرکت در نظر بگیریم به قولشون یه بخشش رفته یه بخش دیگرش داره میاد، توجه کردید؟ ولی اگر ما حرکت‌های متعدد رو در اون تصویر دیگر در نظر بگیریم قابل تصویر هست. حالا در اصل اینا متضایفان نیستن، یعنی اینجور نیست که تکافع در وجود داشته باشن. اینه اگه سرعت هست حتما کنارش باید بطئی هم باشه. اینطور گرچه در مقام فهم ممکنه نیاز داشته باشه ولی تکافع وجودی نداره. پس بنابراین بینشون تضایف نیست. خب حالا که تضایف نیست میمونه سه نوع تقابل دیگر. دو نوع از تقابل ها در جایی هستش که یه طرفش ثبوتی یه طرفش عدمی، یکی تقابل تناقضی یکی هم تقابل عدم و ملکه. صدر و متعلم میفرماد ما وقتی مسئله سرعت و بوت رو با هم مقایسه میکنیم نمیتونیم بگیم کدوم ثبوتیه کدوم عدمیه، چون از هر منظر که نگاه بکنیم، حالا منظرها رو توضیح میدیم، از هر منظر که نگاه بکنیم میبینیم از یک منظر سرعت یه مقدار انتساب به امور عدمی داره در مقابل بوت اون امر عدمی رو نداره، از یک منظر دیگه که نگاه میکنیم میبینیم بوت همراه با یک حالت عدمی هستش که سرعت اون حالت عدمی رو نداره. به بیان دیگر تحلیل سرعت و بعد ما رو به اینجا نمیرسونه که کدوم وجودی کدوم عدمیه. اتفاقا هر دو رو ما باید بگیم وجودیه، که هر دو به همراه نوعی از مفاهیم عدمی هستن. حالا اون دو منظر چیه؟ جلسه دیروز عرض کردیم مثلا اگر دو تا حرکت داشته باشیم میخوایم بگیم یکی سریع است یکی بطیئه، اگر مسافتشون واحد باشه زمان کدوم کمتر از دیگریه؟ سریعه. یعنی زمان سریعه انقص است از زمان بطیئه. اینجا چه چیزی همراه با مفهوم عدمیه؟ سرعت، چون سرعت زمان کمتری داره، اون زمان بیشتری داره. حالا بیم از منظر دیگه نگاه بکنیم. اگر زمان واحد باشه، این دوتا حرکت رو با هم مقایسه بکنیم، میبینیم اون حرکت سریه مسافت بیشتری طی میکنه، حرکت بطیه مسافت کمتری را. پس حرکت بطیه مسافت کمتر همراه با نقصانه. از هر منظر میبینیم که سرعت و بطی همراه با یک مفهوم عدمی خواهند شد. ولی اگر خوب دقت کنیم، در همون جا هم یک حقیقت وجودی است که به همراه یک نقصانه. بنابراین سرعت و بطی هیچ کدوم امر عدمی نیستن، بلکه اینا امور وجودی هن. وقتی امور وجودی شدن، پس بنابراین نه تقابل تناقضی بینشون حاکمه، نه تقابل عدم و ملکه، هیچ کدوم بینشون حاکم نیست. کم بودن زمان نسبت به اون دیگری خب یک مقدار حالت عدمی داره دیگه. آره دیگه، عدم اون یک متره، یک متر داره و عدم یک متر دیگر در مقایسه با او، و بلکه عدم بسیاری از چیزهای دیگر. و اشکال نداره، یعنی بالاخره در هر صورت ما میخوایم ببینیم اینجا تقابل، یعنی دو تا امر وجودی و عدمی که یکی عدم دیگری به معنای کاملش باشه نیست. بله یه حظی از عدم توش هست، مثلا عدم اون بخش اضافه از مسافتی که او داره، ولی این باعث نمیشه که این بشه امر عدمی او. بله یه بخشش امر عدمی او هست و همون مقدار اضافه از مسافت که داره یا مقدار اضافه از زمانی که داره، عدم اون مقدار زمان یا مسافتی است که اون دیگری داره، ولی این باعث نمیشه که این شی در مقابل او بشود عدم او. در حالی که ما تو تقابل تناقضی و عدم ملکی، اون طرف عدمی عدم کل طرف وجودیه باید باشه، چون این چیزی ما نداریم در بحث سرعت و بعد. پس بنابراین تو سرعت و بعد تزایف نیست، تناقض نیست، عدم و ملک هم نیست. مولا صدر میفرماد ما چهار قسم تقابل که بیشتر نداریم، سه قسم وقتی نباشه قسم چهارم میمونه که همون چی باشه؟ تقابل تضادی باشه. پس میان سرعت و بعد تقابل تضادی برقراره. الله میفرماد بیان مولا صدر مخدوشه. چرا؟ به خاطر اینکه حکما بین متضادین غایت خلاف رو شرط کردن. شما میخوای بگی تضاده؟ تضاد یک شرط داره. شرطی که در تضاد مطرح هستش اینه که غایت خلاف بینشون باشه، در حالی که بین سرعت و بعد غایت خلاف نیست، چون هر امر سریع شما بگیری اسرع از او چی؟ قابل تصوره. هر چی کن در نظر بگیری پایین‌تر از او هم قابل تصور هستش. پس بنابراین اینها غایت خلاف با هم دیگه ندارن. وقتی غایت خلاف نداشته باشن پس متضاد هم نیستن. خب حالا میخونیم بیان علامه رو تا اینجا ببینیم چی باید گفت. خب اینم یک نکته است که چون عرض خواهم کرد که بین قدما و متأخرین در بحث تضاد اختلاف، این شرط است که متأخرین اضافه کردن. و ربما قیل، نکته دیگری که در ارتباط با سرعت و بعد مطرح شده نحوه تقابلشونه. ربما قیل که منظور قائل ملا صدر هم ادامه داره. و ربما قیل انهما متضادان، سرعت و بعد متضادن، تقابل تضادی هست. قال فی الاسفار ان التقابل بین السرعت والبعد ليس بالتزایف، تقابل بین سرعت و بعد تزایفی نیست. چرا؟ لان المضافین متلازمان فی الوجودین، چون متضاعفان مضافین تلازم وجودی دارن، تکافؤ وجودی دارن. اگر یه طرف در خارجه، طرف دیگه هم باید تو خارج باشه. اگر یه طرف تو ذهنه، طرف دیگه هم باید تو ذهن باشه. در حالی که و هما غیر متلازمین فی واحد من الوجودین، سرعت و بعد تلازم ندارن هیچ یک از اینها با دیگری، چه در وجود خارجی چه در وجود ذهنی تلازم ندارن. فهمشون در مقام اثبات ممکنه ما نتونیم متوجه بشیم یکی رو مثلا در بدون لحاظ دیگری، ولی این تکافؤ وجودی در مطلق اینها نیست. حالا ممکنه مثلا آدم تو ذهن یه حرفایی بزنه، ولی تو خارج قطعا چنین چیزی نیست. درسته؟ این شاید به این نکته بخواد اشاره بکنید که شما سرعت و بعد رو در واقع چه جور مفهومی در نظر میگیرید؟ آیا میخواید مثلا مقوله لحاظش کنید؟ این میخواستید بگی؟ در تقابل تزایفی و تقابل تزایفی دو شی رو وقتی با هم مقایسه میکنیم که در درجه اول اون بحث ما اونجا توضیح دادیم که در بحث اضافه در مقولاته، ولی تزایف فقط در مقولات نیست، مطلقه، ممکنه هم در مقولات باشه و هم در مفاهیم غیر مقولی هم باشه، که اینجا مثلا بین سرعت و بعد مفاهیم مقولی نیستن، مثلا معقول ثانی هن، ولی بینشون میتونیم تزایف برقرار کنیم، امکان جریان تزایف توش هست اگه شرایطش باشه. کفایت نمیکنه. خوبه. ولیس، حالا اونا رو من نمیفهمم، ولی این مطلبی که سرخان گفتید این خوبه. ولیس تقابلهما فی الوجود، یعنی چی؟ به این وجود ذهنی خارجی، اونم همین دیگه، وجوده این که میگم همینه دیگه، داره توضیح میده اون دو تا وجود رو یا اونا رو گفته دیگه. خب پس بنابراین تقابل تزایفی بینشون نیست، اما تقابل ثبوت و عدمی هم بینشون نیست. و لیس تقابلهما عیزن به ثبوت و العدم، تقابل سرعت و بعد به ثبوت و عدم نیست. این به ثبوت و عدم گفته هم تناقضی رو میگیره هم عدم و ملکه رو میگیره. تقابل نفی و اثباتی ثبوت و عدمی نیست. چرا؟ چون اصلا هیچ کدوم از اینها عدم دیگری به معنای کامل نیست. لأنهما به خاطر اینکه سرعت و بعد ان تساویا فی الزمان کانت السریعه قاطعتا من المسافه ما لم یقطع البطیئه، میفهمون؟ به خاطر اینکه مثلا اون دو تا حرکتی که یکی سریع است یکی بطیئه، اگر در زمان مساوی باشن، خب اونی که سریعه مسافت بیشتری رو طی میکنه، قاطعتا من المسافه، یه مسافتی رو طی میکنه که بطیئه او رو طی نکرده. پس از جهت مسافت اگه زمان واحد باشه، سریعه مسافت بیشتری طی میکنه و مسافت بطیئه چیه؟ ناقصه، کمتره. پس همراه با مفهوم عدمی خواهد شد، یعنی عدم اون مسافت رو یه خورده داره. حالا که از منظر دیگه نگاه بکنیم، و این تساوی یا فی المسافه، اما اگر متساوی در مسافت باشن، کان زمان البطیئه اکثر، زمان بطیئه بیشتره، زمان سریعه اقله. پس سریعه از جهت زمان همراه با نقصان خواهد شد. خب ما الان عدمی بودن رو به کی انتساب بدیم؟ به سریعه یا بطیئه؟ از یک منظر سریعه همراه با یک مفهوم عدمی است، از یک منظر چی؟ بطیئه. مضاف بر این که در هر دو حالت نه سرعت و نه بعد به طور کامل عدمی نمیشن که در مقابل وجودی طرف دیگر باشن، یعنی به معنی نقصان، نه به معنی عدمی کامل خود سرعت و بعد. حالا در هر صورت هیچ یک از سرعت و بعد رو ما نمیتونیم عدم دیگری حساب بکنیم. فل احدهما نقصان المسافه وللآخر نقصان الزمان. این فل عهد ما یعنی از یک منظر، از منظر دیگر، از یک منظر نقصان مسافت وجود داره، برای کی؟ برای در واقع بطیئه. فل الاخر نقصان و زمان برای سریعه. فلیس جعل و عهده ما عدمیان اولا من جعل الاخر عدمیا. پس اینکه یکی رو عدمی قرار بدیم اولویتی نداره از اینکه دیگری رو عدمی قرار بدیم، یعنی هر دو به یک اندازه همراه با نقصانن، چنانچه هر دو هم حائز حیثیت وجودی هن. پس هیچ کدوم عدم دیگری نیستن. خب وقتی که این تقابل میان سرعت و بعد تناقضی و عدم و ملکه این نشد، بالاتر هم گفتیم تزایفی نیست، چیزی نیمونه مگر تضاد. تقابل که قطعا دارن که، یعنی قابل اجتماع در یک نقطه نیستن. تقابل معناش اینه دیگه،
مثلا فرض کنید بیان کسی که میگه تشکیکی، اینه که از اساس تقابل نیستن دیگه.
آره دیگه، اختلاف تقابلی نیست، تشکیکیه. اختلاف تشکیکی رو تقابلی نمیدونه علامه. چرا ایشون میگه تقابله؟ چرا؟ چون قابل اجتماع من جهت واحده فی زمان واحد نیست. سرعت و بعد از جهت واحده قابل اجتماع نیستش. میتونه از دو جهت هر دو رو داشته باشه، ولی از یک جهت قابل اجتماع نیست. پس بنابراین این تقابل دارن. حالا اونا یعنی بحثایی است که باید مطرح بشه. این زمینه اولیه بحث همینه اتفاقاً که شما میگید. بله، چون قابل اجتماع هستن مثلا. حالا میشه با علامه مناقشه کرد، میشه باشون بحث کرد. خب فلم یبق من التقابل بینهما الا تضاد لا غیر، فقط تضاد میمونه. پس بینشون تضاد دست و اینا متضادن. همین آدرسی که داده در ذیلش حاشیه، در حاشیه علامه مفصل دیدگاه خودش رو مطرح کرده. علامه میفرماد که بینشون تضاد که نیست، چون در تضاد غایت خلاف مطرحه که در اینجا وجود نداره. و فیه انهم، این حکما شرطو فی تضاد ان یکون بین طرفیه، ان یکون بین طرفیه غایت الخلاف. شرط کردن در تضاد که بین طرفین تضاد غایت اختلاف باشه. و لیس ذلک به محقق بین سرعت و البعد، بین سرعت و بعد غایت خلاف ثابت نیست. چرا؟ از ما من سریع الا و یمکن ان یفرز ما هو اسرع من، چون هیچ سریعی نیستش که امکان فرض اسرعی از او وجود داره. و ما من بطیء الا و یمکن ان یفرز ما هو ابتمن، که کنتر از او هم قابل تصوره. پس بنابراین بینشون تضاد، یعنی تقابل تضادی نیست، چون قاید خلاف نیست. بله، سرعت و بعد، سرعت و بعد. اینجا دو تا نکته هست. بله همینطوره. این دو تا نکته است. یه نکته همین کیست که این دوستمون فرمودن، عزیزمون فرمودن که خب ما تضاد قدمایی با تضاد متأخرین فرق میکنه. قدما غایت خلاف رو شرط نمیکردن. ما هم تو بحث تضاد اگر دوستان مراجعه بکنن این هست، متأخرین بحث غایت خلاف رو مطرح کردن. اگر ما تعریف قدما رو بپذیریم و قبول بکنیم، اونجا علامه غایت خلاف رو پذیرفتن. علامه، من یادم نیست خود ملا سر رو چی کار کرده. خب علامه اونجا قاعده خلاف رو پذیرفتن. ولی اگر تعریف قدمایی مطرح بشه، چرا؟ بینشون تضاد هست، قاعده خلاف هم لازم نیست بینشون باشه. قاعده خلاف هم بینشون لازم نیست باشه. خب این یک قدما، نه مشا نه، چون مشا خودش دو بخشه، متأخرین از مشا و قدمای از مشا. قدم همون بحثی که اونجا داشتیم، قدمای از مشا شرط نمی کردن، یعنی در هم در فلسفه یونان و منتقل کشاد شرط نمی کردن. ولی متأخرین به تدریج این نکته رو اضافه کردن که غایت خلاف باید بینشون باشه. خب اگه این نکته رو قبول بکنیم که علامه تقریبا قبول کرده، اشکال وارده. ولی اگر نه، تضاد همون تضاد مشهوری باشه، نه نیاز به غایت خلاف نیست، بیان ملا سره درست خواهد بود. این یک نکته. نکته دیگه همین فرمایش است که دوستمون میفرماند، و اونی که در من خود علامه طباطبایی در همون حاشیه صفحه 198 جلد سوم مثلا همین معنا رو بهش میپردازه که اختلافشون اختلاف تشکیکیه. اگر اختلاف تشکیکی باشه، خود ایشون در بحث تشکیک مطرح کرده، قطعاً ذو حاشیه تعین خواهد بود، این دو حاشیه خواهد داشت. اگر بگیم دو تا حاشیه داره، دیگه این حرف رو نمیتونیم بزنیم که بین ما غایت الخلاف. ممکنه بگیم ما به دو طرفی که غایت الخلاف باشه دسترسی نداریم، یعنی اون چه که از سرعت و بعدها ما داریم این گونه مثلا نیست، میشه پایین تر از اون فرض بشه. توجه کردید؟ اون چه که ما بهش دسترسی داریم اینه، ما میفهمیم و دسترسی داریم اینه. ولی در هر صورت اگرم ایشون بگه نیستش، مثلا در خارج واقعا سرعت و بعد محدودند، باز طرفین داره. اگر به نوع بینات با پیش بره، بازم طرفین داره. مگه اینکه بگه ما اونا رو دسترسی نداریم، هستن ولی دسترسی نداریم، یا میتونه باشه ولی دسترسی نداریم، اینی که دسترسی داریم اینا غایت خلاف بینشون نیست. این سرعت و بعدهای موجود که میتواند هی کش پیدا بکنه، اینطوری ممکنه چون این چیزی مد نظر، ولی در هر صورت این بحث هست در ارتباط با بیان علامه. حالا خوبه که همینجا یک وارد بشیم به دیدگاه علامه، چون علامه میگه که ما در این بحث، یعنی در بحث سرعت و بعد، دو مفهوم از سرعت داریم. یعنی همراه با دیگر مباحث فلسفی میگه مثلا فعلیت چجور دو جور داریم، فعلیت مطلقه، فعلیت در مقابل قوه، خارجیت مطلقه، خارجیت در مقابل ذهنی. شون میگه سرعت اونی که پیوند اصلی با حرکت خورده سرعته. سرعت دو مفهوم داریم، یکی سرعت مطلقه، یکی سرعت در مقابل بت. سرعت مطلقه همون معنای حرکته، سریان، جریان، مثلا سرعه یعنی خود حرکت. خب این معنا در کل حرکت ها هست. نه نه، این سرعت خود حرکته، خود حرکت یعنی سرعت. توجه کردید؟ حالا به خاطر این که حرکت که همون سرعته، مسابقه با سرعته، به خاطر اینکه شدت و ضعف داره دو طرف پیدا میکنه. اینجا یک دو تا مفهوم متقابل، نه اون تقابل اصطلاحی رو کار نداریم، دو تا مفهوم متقابل شکل میگیره. مثل اینکه مثلا فعلیت مطلقه مسابقه با وجوده، ولی اگه فعلیت شدید بشه با فعلیت ضعیف بشه دو تا مفهوم متقابل تولید میشه، فعلی در مقابل قوه تولید میشه. اینجا هم همینه. بر اساس تشکیک در سرعت و حرکت چی درست میشه؟ سرعت در مقابل بوت شکل خواهد گرفت. پس بنابراین سرعت و بوت دو تا مفهوم مختلف به اختلاف تشکیکی هن. علامه اختلاف تشکیکی رو اختلاف تقابلی نمیدونه. از کلمات قبلش هم پیداست که اختلاف تقابلی نیست، چون قابل اجتماع هستن، اینا با هم دیگر میتوانن اجتماع بکنن. هرچند میشود با علامه بحث کرد، در صورت اینجا اختلاف رو اختلاف تشکیکی مطرح میکنه. ببین نه، سرعت و بوت رو اینم جای توجه داره که ما سرعت و بوت رو طبیعتاً باید ایشون معقول ثانی بدونه. مولا صدرا آره تضاد، یه چون این بحثی رو مطرح میکنه. ما تو اون بحثای تضاد و تضایف و اینها باید اونجا یه مقدار مسئله رو بیشتر مطرح بکنیم. اونها آیا تمام اونها اونجا که اونجا گفته، چون بعضی از اونها قطعا مطلقه، مثلا تقابل تناقضی لازم نیست حتما بین معقولات باشه، که در بحث اضافه ما عرض کردیم که نباید بین اضافه و تضایف خلط بشه، تضایف اعم از اضافه است، میتونه در معقولات بشه. حالا در بحث تضاد و اینها هم باید همینجور تعامل کرد، ولی ظاهرا اعم باشه اینها، این اختصاصی به معقولات نداره، دایرش گسترده‌تر هست، دایرش گسترده‌تر هست، مفاهیم معقول ثانی رو هم پوشش میده. درست، البته معلوم نیست مولا صدرا مخالف این معنا باشه، منتها آیا اگه تشکیکی شد دیگه تقابلی نیست، این محل بحث میتونه باشه. حاضاف سرعت و البطء الاضافیین، میگه الله میفهمد اون چی که تا حالا گفتیم، خوندیم اینا رو دیگه درست قبلیاشون. خب این چی که تا حالا گفتیم راجع به سرعت و بطء متقابل همدیگه هست، اضافی حاضاف، ولی یک سرعتی داریم که اضافی نیست، نسبی نیست، و اون همون سرعتی هستش که مساوی با حرکته. این اصلا حرکت داشته باشیم سرعت داریم. حاضاف سرعت و البطء الاضافیه، این راجع به اضافی بودن و اینها هم بحثایی داشتیم که جلسه قبل اشاراتی کردیم، این فصل میتونه گسترتر از این تر بشه. حاضاف سرعت و البطء الاضافیه، و اما سرعت به معنی الجریان و سیلان، اما سرعت یک معنای مطلقی داره به معنای جریان و سیلان و خود حرکت، یعنی یا خاصیت عام حرکت یا خود حرکت یا خاصیت عام حرکت. فیه خاصتون، اینجا خاصیت گرفت، فیه خاصتون لمطلق الحرکت لا یقابلها بطء، یه سرعت داریم که بطء مقابلش نیست، اونم خاصیت مطلق حرکته. توجه کردید؟ یعنی حرکت که بود این سرعت هست، درسته؟ این مفهوم است، آیا خود حرکت یا خاصیت حرکت، اینا جای تأمل داره. و در هر صورت ما یک سرعت داریم که این حرکت مساوق حرکت، هر جا حرکت بود او هست، ولی یک سرعت در مقابل بود داریم که به واسطه تشکیک در حرکت و سرعت در حرکت پدید خواهد آمد. این هم تا اینجا. یه بحثایی هم علامه طباطبایی هم حاشیه داره و دوستان ملاحظه می‌فرمان، اون که چجوری یک حرکتی بود پیدا می‌کنه، یه بیان تصریحیشون داره که به واسطه ترکیب در حرکت بود حاصل میشه. قبلا هم یه اشاره‌ای داشتن، هرچی حرکت بسیط‌تر باشه سرعتش بیشتره، هرچی حرکت مرکب‌تر باشه اون وقت کندتر میشه. این به معنی تخلل سکونات نیست. یه تعبیر دیگه هم از کلماتش میشود از دل کلماتش استفاده کرد، تصریح نداره، ممکنه بگیم با اون بیان قابل جمعه، حالا در جای خودش باید بهش توجه کرد. خب این فصل هم تمام شد، میرسیم به فصل 13 که راجع به سکونه. ما تازه راجع به سرعت و بوت در بستر حرکت بحث میکردیم، حالا میخوایم از حرکت و مقابلش که سکون هست بحث بکنیم. بحث حرکت و سکون رو میخوان مطرح بکنن. اولین نکته‌ای که در اینجا میگن اینه که اولا حرکت و سکون متقابلن، یعنی اختلاف تقابلی با هم دیگه دارن. چطور اختلاف تقابلی دارن؟ چون خاصیت تقابل اینجا است. خاصیت تقابل اینه که قابل اجتماع در یک جا در یک زمان من جهت واحد نیستش. واقعا هم سکون و حرکت همینه. سکون و حرکت در یک شی در یک زمان من جهت واحد قابل اجتماع نیستن. اگر اون قیود رو در نظر بگیرید، یا باید متحرک باشه یا باید ساکن باشه. پس بنابراین حرکت و سکون متقابلن. حالا اینکه متقابلن چه جور تقابلی بینشون برقراره؟ تزایف، تضاد، تناقض، عدم ملکه از چیه؟ خب اینجا ابتدا علامه شروع میکنه به تحلیل این نکته که حرکت و سکون هر دو وجودی نیستن. حرکت امر وجودیه ولی سکون امر عدمیه. خب اگر این معنا تثبیت بشه، خود به خود تقابل تزایفی و تضادی از بحث ما برچیده خواهند شد، چون تزایف و تضاد هر دو در جایی که وجودین باشن، دو تا امر وجودی باشه. اینجا که هر دو امر وجودی نیستن، یکی وجودی یکی عدمی، خب میره دنبال اون دو تا تقابل دیگر. ولی برای اینکه توضیح بدن چرا سکون امر عدمی، بیانی داره که بهتر از این میشد بحث رو مطرح کرد. حالا من عرض میکنم تا برسیم به عبارت. چطور میشه که حالا حرکت چطور امر وجودیه؟ میگه به خاطر اینکه شما اصلا در تعریف حرکت، در تعریف متمایل به حکمت صدرایی که راجع به حرکت گفتیم، راجع به حرکت چی گفتیم؟ گفتیم نحوه وجود سیلانیه. خب معلوم میشه که یک امر وجودیه. خب این بحث حرکت. اما سکون چی؟ ببینید ما تو بحث سکون باید بین سکون و ثبات فرق بذاریم. اینو خوب دقت کنید. ببینید در سکون، وقتی ما سکون رو با حرکت در نظر میگیریم، میبینیم کمالی رو در حرکت مشاهده میکنیم. این خود حرکت یک کمالی هست که فقدان اون کمال رو ما میگیم سکون. ولی وقتی ثبات رو با حرکت در نظر بگیریم، اتفاقا در ثبات یک کمالی است که فقدان اون کمال رو میگیم حرکت. توجه کرد به چه شکلی شد؟ چون در ثبات میخوایم بگیم شی حالت بالقوه و بالفعل نداره، فعلیت محضه، این از سر کمال یک وجود برمیخیزه. ولی وقتی وجود ضعیف میشه، وقتی وجود ضعیف میشه، این همراه میشد با اینکه این وجود زو مراحل بشه، بالقوه و همین به تدریج بره به طرف فعلیت، این حالت پیدا بکنه. ولی سکون رو ما در کجا استفاده میکنیم؟ سکون رو در جایی استفاده می‌کنیم که سکون مثل ثبات نیست. سکون رو در جایی استفاده می‌کنیم که شی حالت بالقوه داره، میتونه به طرف بالفعل بله، ولی به طرف بالفعل نمیره. حالا آیا چون این چیز اصلا در عالم خارج داریم که علامه بحث می‌کنه، آیا سکون اصلا در عالم خارج داریم یا نداریم، محل بحثه. ولی خود سکون یعنی یک موجود بالقوه‌ای که میتواند با حرکت به طرف بالفعل بره، این کمال اول رو نداشته باشه. تو تعریف حرکت کمال اول ما بالقوه ما، از اون جهت که بالقوه هستش، این کمال اول رو نداشته باشه. فقدان چون این کمال رو ما میگیم سکون. خب وقتی قشنگ تحلیل کردیم، معلوم میشود که سکون یک امر عدمیه، امر کمالی نیست، نفی کماله. چنانچه حرکت در مقابلش، حرکت خودش یک حظی از وجود داره، ولی در مقابله به ثبات چیه؟ یک نحوه نفی کماله. ولی در ارتباط با سکون، همون کمال ضعیفی که در حرکت هست اونو میخوایم نفی بکنیم که اون کمال نباشه. نه سکون نیست، ثبات هست، از قوه فعلیت محضه. توجه کردید؟ بستر برای حرکت اینا نیست اصلا. خب پس بنابراین سکون یک امر عدمیه. اگر سکون امر عدمی باشه، پس تقابلش با حرکت نمیتونه تضاد و تضایف باشه، میمونه دو تای دیگه، یکی تقابل تناقضی، یکی تقابل عدم ملکی. حالا بنابر اون قول مشهور که اینا با هم فرق میکنن، تقابل تناقضی بینشون نیست. چرا؟ چون تقابل تناقضی خاصیتش اینه که هر چیزی رو شما روش انگشت بذاری یک طرف از دو طرف تناقض برای چی باشه؟ حاکم باشه. اگر سکون و حرکت ساکن و متحرک متناقض باشن، شما باید روی هر چیزی دست بذارید بگید یا ساکن است یا متحرک، در حالی که اینجور نیست. شما به محض اینکه از حیطه مادیات خارج شدید، رو امور ثابت که دست بذارید، امور ثابت نه متحرک است نه ساکن، چون اصلا تحرک و ثبوت در بستر قوه و فعل شکل میگیره، در بستر قوه و فعل شکل میگیره. پس بنابراین اونجا اصلا بس تقابل تناقضی بینشون نیست، میمونه یک تقابل که تقابل عدم ملکه باشه، و اینم درسته، چون سکون عدم حرکت هست، مما من شأنه ان یکون متحرکا، یعنی همون تو بستر قوه و فعل. تو بستر قوه و فعل میشد که شی حرکت بکنه بره به طرف فعل، ولی این حرکت نداره، این میشه سکون. تو اینجاشو میخونیم تا ببینیم که آیا اصلا در عالم واقع ما سکون داریم یا به لحاظ مباحث فلسفی اصلا سکون وجود خارجی نداره. الفصل الثالث عشر فی سکون، الحرکت و سکون لا یجتمعان. این فصل فصل که تون تون عوض میشه خیلی خوبی داره. یکیش اینی که چند ساعت خالی میمونه، یه دفعه میره اون بعد یه خورده جلو تر ما میریم. آره، الفصل الثالث فی سکون، فصل 13 راجع به سکونه. الحرکت و سکون لا یجتمعان فی جسم. چرا داره اینو میگه؟ به خاطر اینکه میخواد اختلاف تقابلیشون رو تبیین کنه. الحرکت و سکون لا یجتمعان فی جسم من جهت واحد فی زمان واحد. خاصیت مطلق تقابل همینه، ارتفاعشون ممکنه بشه ولی اجتماعشون نمیشه. در تقابل تناقضی اون خاصیت تقابل که همون اجتماعشون نمیشه هست، علاوه بر اون ارتفاعشون هم نمیشه که تقابل شدیده. الحرکت و سکون لا یجتمعان فی جسم من جهت واحد فی زمان واحد. حرکت و سکون مجتمع نیستن در جسم، در جسم فی جسم، این جسم واحد دیگه، از جهت واحده در زمان واحد. فبینهما تقابلم، پس بین این حرکت و سکون تقابل. حالا چه جور تقابلی؟ از اینجا شروع میکنه به نوع تقابل. ول حرکت و وجودیتون، حرکت که وجودیه. لما تقدم انها نحو الوجود سیال، چون حرکت نحوه وجود سیالانیه. نحوه وجود سیال رو ما میگیم چی؟ اون نحوه وجود امر سیال رو ما میگیم چی؟ حرکت. پس حقیقت وجودیه. اما سکون چی؟ لکن السکون ليس بامر وجودی، سکون امر وجودی نیست. حالا بیان علامه رو نگاه میکنید، روح بحث همون است که عرض کردیم. ولو کان وجودیا، اگر سکون قرار بود وجودی باشه، یعنی کمال باشه، این همون ثباته. توجه کردید؟ یعنی میخواد بگه بین سکون و ثبات فرق بذارید. اگر سکون وجودی باشه، یعنی کمالی باشه، لکان هاول وجود ثابت، وجود ثابت خواهد بود. و هاول لذی بالفعل من کل جهتن، اونی هستش که از همه جهات بالفعله. در حالی که ما میبینیم تو وجودات ثابت اون مفهومی که به نحو ارتکازی ما از سکون درک میکنیم اونجا برداشت نمیشه. میتونید این کلمات رو خدشه بهش وارد کنید ها، ولی بحث این نیست، این این هست که دارم عرض میکنم. یعنی به نحو ارتکازی ما وقتی سکون میگیم اشاره داریم به کدوم حقیقت خارجی؟ به جایی که بستر قوه و فعل هست ولی به طرف فعلیت نمیره، اونجا رو میگیم سکون. لذا با تحلیلش میفهمیم سکون امر عدمیه. سکون بخواد وجودی باشه پس یک کماله، کمال باشه یعنی ثباته. لکان هاول وجود ثابت و هاول لذی بالفعل من کل جهتن و لیس الوجودات ثابته و یل مجرده به سکونن ولا زوات سکونن. وجودات ثابته که همون مجرده هستن نه سکونن نه صاحب سکونن، نه سکونن نه ساکنند، نه سکونند نه ساکنند. خب پس بنابراین سکون رو ما نباید به شکل وجودی معنا بکنیم. پس نه اونجا باید مثلا بگیم اختلاف تشکیکیه. توجه کردی؟ ثبات و تغییر، ثبات تغییر، حرکت همون تغییر است، تقابل است. ثبات و تغییر چه جور تقابلیه؟ به نظر علامه اختلاف چیه؟ تشکیکیه. اگه میخوایم تقابل، اگر حرفای مثل مولوی رو بپذیریم، باید توضیح بدیم که این چه جور خواهد بود، چون دو تا امر وجودیه. مثلا باید بگیم متضادن. مثلا بله بله بله
فالحرکتو وجودیه و سکون عدمی. پس بنابراین حرکت وجودیه و سکون عدمیه. خب حالا که اینجوری شد فلیس، این فا تفریه، فلیس تقابل هما تقابل تزایف و تزاد، پس تقابلشون تقابل تزایفی و تزادی نخواهد بود. ولیسا به متناقضینه، از سوی دیگر اینا متناقضین نیستن، و الا صدق از سکون علا کل ما لیس به حرکتن، هر چیزی که حرکت توش نباشه پس باید سکون باشه، در حالی که اینجوری نیست. کل اغول المفارقه التي هي بالفعل من كل جهتن. بله چی دارم شما؟ و افعال ها. بله یعنی بالفعل است از هر جهت و از حیث افعالش هیچ جهت بالقوه ای نداره، از همه جهت چیه؟ بالفعل اغول. پس بنابراین این اغول حرکت نیستن ولی سکون هم نیستن، ساکن هم نیستن. پس سکون عدم الحرکه مما، پس بنابراین سکون عدم تناقضی نیست بلکه عدم تقابلیه. پس سکون عدم الحرکه مما منشأنه الحرکه، عدم حرکت است. مما منشأنه ان یکون متحرکا، درسته؟ روشنه که چی میخواد بگه. فتقابل بینهما تقابل العدم و الملکه. خب این تو اینجا روشن، ولیکن حالا سوال، آیا سکون اصلا وجود داره؟ الان میفهمد که سکون اگر معنی مطلقش بخواید در نظر بگیرید، نه، سکون مطلق در عالم خارج وجود، عالم خارج این عالم ماده دیگه، وجود نداره، چون همه چیز در حال چیه؟ سیلان و حرکته. با توجه به بحثای قبلا گذاریم، بله سکون نسبی قابل پذیرشه. سکون نسبی بخونم اینجا رو که بله، لیکن لیولم ان لیس لسکون مصداق فی شیء من الجواهر المادیه، سکون مصداق نداره در هیچ یک از جواهر مادیه. چرا؟ لما تقدم انها سیالت الوجود، چون تمام جواهر مادی در حال سیلانن وجودن. ولا فی شیء من اعراضها تابعت لموضوعات الجوهریه فی الحرکه، این فی الحرکه رو متعلق به اون تابعه بگیریم. و همچنین در هیچ شیء از اعراض این جواهر مادیه که این اعراض تابع موضوعات جوهریشون هستن در حرکت، اشاره به کدوم حرکت داره؟ حرکت اولی. در اونها هم هیچ سکون نیست. چرا؟ لقیام ها به ها، چون تمام این اعراض تابع قائم به اون جوهرن، جوهر که متحرکه همشون چن؟ متحرکن. پس سکون اینجا وجود نداره. نعم هناك سکون نسبی للموضوعات المادیه ربما تلبست بهی بالقیاس الى الحرکات الثانیه التي في المقولات الاربع الارضیه. بله ما اینجا سکون نسبی برای موضوعات مادی میتونیم تلقی بکنیم که چه بسا متلبس به سکون میشود در مقایسه با حرکات ثانیه که تو مقولات چهارگانه است. حرکات ثانیه مثلا حرکت عینی الان نداره، خب میگیم در مقایسه با حرکت عینی چیه؟ ساکنه. اون چهار تا مقاله که روشن کم و کیف و عین و وضعه که در صفحه 209 بس رو داشتیم. بعد این 2 دقیقه هم که گذشت به خاطر طلبکاری های قبلی ما بوده. و السلام علیکم و رحمت الله. چی؟ بنابر نگاه مشا نه تنها ماده اولا بلکه تمام اجسام سکون دارن. سکون دارن. چون هر که جواری که نفع بشه اینو سکون دارن دیگه. چرا؟ نفع کردن برای سه حکمت متعالیه نفع کردن. نه در از چهارتا، اون چیزی که حرکت نداشته باشه اصلا.
این چهارتا دیگه، چون این چهارتا فقط هر چیزا باید بودن دیگه
مشاره. مشاره
یعنی این چهارتا هر آره. چیزا
آره دیگه. تازه بلاز جوهرش که همیشه سکون مطلقه.
شما پس این حاشیه پایینش هم از بین رفت دیگه توی سرعت
بیانیشون. بله آره دیگه، اینجا دوشون مشکلی دیگه بیانیشون. خب
حاشیه پایین سرعت هم میره کنار، حاشیه بالاش هم که
میره کنار دیگه، فرق نداره. میگه هر چی از سرعت داره باز اصلی از او هست.
چیزی که شما دیروز فرمودید رو من هرچی فکر کنم نمیفهم که شما میگید طبق بیان که الان تو تشکیک داشتن با تو سرعت هم همین حرف رو بزنید.
اصلا تمام حقیقت اشتدادی باید طرفین داشته باشن.
چون اونجا حالا نمیدونم شما توی چیز هستم نگاه کردم گفتین که این ربطی به مثلا بحث تسلسل و علت و اینا نداره. ما اینو نمیفهمم.
تسلسل و علت نداره کجا؟
یعنی ما قبلا اینجوری می‌فهمیدیم که
این خودش مبتل تسلسله
داشته باشه،
خودش مبتل تسلسله.
بله بله، ما مثلا از روی این که فرض کنین باد آره تسلسل توی علل محاله، بعد میگفتیم با طرفین داشته شما فهمونی که نه، این بیان بدون اونها هم میتونه طرفین رو اثبات بکنه.
بدون چی؟ بدون ادله ابطال تسلسل. بله
خب اینو نمیفهمم یعنی چی، یعنی خود تشکیک رو در نظر بگیریم حاشیه این چیز میشه، تصویر میشه.
آره چون نمیشه بی نهایت متزاید باشه، بی نهایت متزاید نیست، به بی نهایت میرسه. شما وقتی که خود به خود میگید یه هی اضافه بشه اضافه بشه، تو بحث وجود خیلی راحت قابل فهم.
مثلا ما مثلا عدد میفهمیم، یعنی شما هرش بگیم مثلا عدد زیاد میشه، خب این بحثش هم زیاد میشه دیگه.
درسته فهم ما تو بحث عدد ممکنه چون این چیزی باشه، ولی مثلا شما وقتی وجود رو که در نظر میگیرید، این وجود میخواد متزاید بشه، اگر تزاید رو بپذیرید، مثل من مثال میزنم به اون بران سلمیر، دقت کردید؟
بله.
اونجور چجوری میگه چی کار میکنید شما؟
اون هم دوتا خطه چیز بود؟
دوتا خطه که اینجوری میده.
خب
حکما میگن که وقتی شما اینجا زاویه درست کردید و بعد میگید این خطا بی نهایت پیش بره،
درست.
پذیرش پیشروی بی نهایت دو خط به نحو زاویه‌ای به معنای پذیرش این استش که بالاخره فاصله اینها بی نهایت باد بشه.
خب بینایتشون هم چیزی دیگه، مثل عدد فرق نمی کنه. ما همونجا هم تو هم قرآن
اگر بینایت بشه اون وقت میدونی چیه؟ اشکال بینایت میشه، نه اینکه تا بینایت پیش میره.
نه دیگه به نحوه چیزه، چی میگن اسمش؟ بینایت
لایقفی؟
لایقفی
نه دیگه،
یعنی که هرچی شما پیش بریم عدیه جایی محدود هست، ولی باز ماوراش وجود داره.
نه این خب این چون باید تصور کرد، منم لم قضیه تو زندگی بیان ندارم که بگم چه جوری میشه.
توجه کردید؟ وسطش
آره
بی‌نهایت میشه.
وسطش بی‌نهایت میشه. ولی شما وقتی زاویه برای یک چیزی در نظر گرفتید،
میگن یه خطی بین این دوتا میکشیم، درسته؟
که بی‌نهایت این خط.
و میگن هر چی این تا بی‌نهایت بره اون خط هم بی‌نهایت میشه.
نه این نشه.
اون دو طرف تا بی‌نهایت
این منظور نیست. اینجا که خط میکشیم، درسته؟ ولی این انقدر جلو میره که اون خطی که سر آخر میکشیم باید بی‌نهایت بشه.
خب چه اشکال داره الان؟
چون بی‌نهایت بین حاصرین قرار گرفته، تناقض به وجود میاد. من کار به اون ندارم، من اون بحث بران سلمی رو کار ندارم، من میخوام این نکته رو از اینجا استفاده کنم که دو خطی که زاویه داشته باشن وقتی میگید باید پیش بره، این معناش اینه که باید به جایی برسه که فاصله بینشون بشه بی‌نهایت.
خب میگیم اینا چه اشکال نداره،
یعنی دیگه جلوتر دیگه نداره، دیگه منو نداره دیگه.
خب نه بی‌نهایت همینجوری به نفع کلی میگه بی‌نهایت، ولی شما هر جا دست بذارین بازم میگیم محدود اداره.
هر جا دست بذارید نه، همین طبیعت این زاویه رو نگاه کنید باید بگید نه تا بی‌نهایت پیش میره. اون که مثلا برهان سلمی این نیست که،
برهان
سلمی نیست که اینجا میتونی بی‌نهایت خط بکشی. خب میگیم تو بی‌نهایت خط بکش برو جلو،
این فاصله شو میشه بی‌نهایت.
فاصله شو میشه بی‌نهایت، فاصله که بی‌نهایت شد دیگه بالاتر از اون دیگه فاصله نیست که.
بی‌نهایت لایق
یا نه دیگه یقینی نیست، دیگه بالاتر از اون فاصله نیست. فاصله بیش از بی‌نهایت وجود داره مگه بین دو زاویه؟
بی‌نهایتش لایقفیه، یعنی ما هر چی
نه
پیش بریم
اون باز نشد.
اون دو تا خط میشه خب
پس لایقفیه. یعنی نمی‌تونی پیش بری دیگه.
خب مثلا عدد مونده، ما این عدد مونده
نیست، مثلا عدد نیست.
مثلا اون دو تا خط تا بی‌نهایت میرن اما بینش به بی‌نهایت میرسه.
اگر شما میگید این دو تا خط تا بی‌نهایت پیش میره، درسته؟ بی‌نهایت پیش میره، معناش این استش که به نحو طبیعت این شی باید به جایی برسه که فاصله میان این دو تا خط بشه بی‌نهایت. من با این فاصله کار دارم.
فاصله با اون دو تا خط فرق می‌ذارن دیگه.
آره دیگه.
اون دو تا خط تا بی‌نهایت میرن.
نه، باز نمی‌تونه وقتی به بی‌نهایت برسه دیگه نمی‌تونه جلوتر هم بره. همینجا دچار تناقض میشه.
اگه همون هم اگه اون بی‌نهایت با این بی‌نهایت یکی باشه، خب همین حرفو سر اون دو تا بزنیم. چرا وسطشو میگیم؟ دو تا خطی که دارن میرن.
خب کجا میرن؟
خب این دو تا خط شما میگیم به بی‌نهایت میرن.
بی‌نهایت میره دیگه. فرض ما اینه
وسطی میگیم به بی‌نهایت میرسه.
نه وسطی به بی‌نهایت میرسه،
یعنی وسطی بی‌نهایت میشه. وسطی بی‌نهایت میشه.
خب و اینجا تناقض اتفاق میافته، لذا طرف میگه که نمیتونه دو تا خط تا بی‌نهایت پیش ببرید. تناقضش اینه که بین محصور دو تا نقطه محصور بی‌نهایت جا گرفت.
چون آخه محصور نیست، ما داریم میگیم جا تا بی‌نهایت بره ولی
بین محصور. این استحاله اینو میگیم مثلا تشکیک استفاده خودتون داریم این محاله این.
نه ما
میگن که تصویرش
اون نقطه لم چه لمی توش وجود داره که میگن دو تا خط وقتی زاویه داشته باشه قطعا فاصلهش بی‌نهایت میشه. این نقطه رو من میخوام استفاده کنم. اون که تناقض میشه و بعد یه چیز دیگه میگه، اون ادامه بران سلیمان با اونا کار ندارن.
پس جا تق بین علامه
هر دو. حالا علامه هم تو اونجا گفتین، علامه ما که فقط نمیگیم، علامه هم اونجا گفته که وقتی حقیقت تشکیکی میشه حاشیه تعیین داره.